In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر می‌کنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با دو
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگری است.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا، سلام شنوندگان خوب و فهیم برنامه کنکاش از رادیو معارف. خیلی خوشحالیم که توفیق دست داد ما باز هم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید تا گشت و گذاری داشته باشیم در دنیای استراتژی ها. همونطور که استحضار دارید و شاهد بودیم همه ما، هفته پر افتخاری رو از سر گذروندیم و 12 اسفند امسال هم مردم ما باز افتخار آفرینی کردن. در این جمعه باید به همه شما خسته نباشید و دست نریزاد بگیم خدا رو سپاسگزاریم که از این امتحان بزرگ هم ملت ما سربلند بیرون اومدند و این امید که در واقع وکلای ما، وکلای ملت شریف ایران در مجلس هم قدر این همه اعتماد مردم شریف ایران رو بدونن و سربلندی اونها رو با عملکرد درستشون همچنان که تا الان بوده انشاءالله رقم بزنن.
امروز وظیفه بزرگی بر دوش مسئولان است و اون این است که این نعمت عظیم خداوندی را که به اونها داده شده شکرگزاری کنن، نعمت خدمت به این مردم، متوجه باشن که دشمن پشت سر است، آینده هم آینده خوبی است، حرم در پیش است و حرامی در پس.
این هفته هم به قول قوه الهی همونطور که وعده کرده بودیم با یکی دیگر از دکترین های سری اقدام پیشدستانه آقای جورج بوش در خدمت شما خواهیم بود. دکترینی که وعده کرده بودیم، دکترین مکانیسم ماشه، و ما امروز همین افتخار رو داریم که در مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز حاضر شدیم. در خدمت جناب عباسی هستیم. آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما. خواهش میکنم سلام و علیکی داشته باشید با شنوندگان ما. در خدمت شما باشیم در ادامه.
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که ایام به کامشون باشه. من لازم هست که تبریک بگم این حضور گسترده و در واقع پرسلابت مردم عزیز ایران رو در پای صندوق های رأی و در همین ابتدای برنامه. ارزش این مسئله رو از بعد استراتژیک بهتره یک یادآوری کنم، و اینکه هر راه ما یه مردم یا هر حضور عمومی مردم در پای صندوق های رأی ارزشی برابر صدها مانور نظامی داره در واقع خونسا کردن تهدیدهای خارجی و از نظر ایجاد ثبات سیاسی و سازوکارهای مربوطه نیز جایگاه ویژه‌ای در حوزه در واقع تلقی های مردمی بودن یک نظام و حکومت داره، و از این حیث که هر بار مردم با راهپیمایی خودشون و همچنین با حضور خودشون در پای صندوق های رأی سوای از اون کارکرد اصلی اون راهپیمایی و سوای از کارکرد اصلی اون رفراندوم و رأی گیری و حضور مردم در پای صندوق های رأی برای تعیین سرنوشت خودشون، آنچرا که به تبع اون حضور دشمنان دریافت میکنن، یعنی خونسا شدن تهدیدها در بر داره، از این حس بایستی باز هم در 33 سالگرد انقلاب این حضور پرشور رو تبریک گفت مردم.
بله، خیلی متشکرم. خب باید بسی برگردیم به بحثمون. دکترین ایالات متحده پس از در واقع دکترین پلیس خوب و پلیس بعد دکترین مکانیسم ماشل. این دکترین همونطور که من دارم بررسی کردم دارم در سال 1383 برای اولین بار در روزنامه واشنگتن پست مطرح میشه. بفرمایید چی هست دکترینه؟
بله، دکترین مکانیزم ماشه یا به تعبیر خود غربی ها تریگر مکانیزم به دکترین اطلاق میشه در بررسی های استراتژیک، که همونطوری که شما در فیلم های سینمایی میبینید یک شخصیت مثلا منفی فیلم یا چهره مهاجم اون فیلم سینمایی یک اسلحه‌ای رو به سمت قهرمان فیلم یا به سمت کسی نشانه رفته و در واقع انگشتش روی ماشه هست و در واقع حالا قراره مثلا جعبه کیفی وسیله‌ای رو بگیره یا نشانی کسی رو از اون کسی که روبروی اون اسلحه هست بپرسه و اگر اون پاسخ نده یا این سازوکارها رقم نخوره، این مثلا 1-2-3 فرض کنید یه شماره رو میشماره و ماشه رو میچکونه. این که در واقع دیگه اون کسی که روبروی اون اسلحه قرار گرفته دیگه هیچ راه گریزی نداره. اگر پشت سنگری بود، پشت درختی بود، پشت دیواری بود، حالا خارج شده کاملا روبروی اون فرد مهاجم ایستاده و کاملا دیگه تسلیم شده، دستش هم طبیعی است که باید بالا گرفته باشه و اون در آخرین لحظات میخواد که مطلبی رو از این بگیره و این آخرین ضرب العجله و در این مرحله نهایی اون تقریبا در واقع در چنگ اون نیروی مهاجم هست. در مکانیزم ماشه مبحث این دکترین از اینجا شروع میشه که دیگه در واقع طرف مقابل رو باید در اون کنج قرار داده باشه و کاملا به مرحله تسلیم رسونده باشه. آخرین اعتراف ها، آخرین پاسخگویی ها، آخرین واگذاشتن هر آنچه که پنهان کرده بود، هر آنچه که در واقع اینا میخواستن ازش بگیرن، همه رو باید رو کرده باشه و در مرحله نهایی در واقع اون ماشه چپونده میشه. مکانیزم ماشه از این حیث تعریف میشه و تریگر مکانیزم در روزنامه، همونطور که اشاره فرمودید، در روزنامه واشنگتن پست که روزنامه نزدیک به جناح جمهوری خواه و دولت آقای جورج دبلیو بوش پسر بود مطرح شد و از اونجا به بعد دیگه کاخ سفید رسما و همچنین اتحادیه اروپا رسما مکانیزم ماشه رو علیه ایران آغاز کردن. تقریبا میتونم بگم که ما از تابستان 1383 به بعد دیگه فضای رابطه ایران و غرب، نمیگم رابطه ایران و اروپا، رابطه ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای در فضای استراتژی مکانیزم ماشه میچرخد.
بله خیلی متشکرم. آقای عباسی، تو این مکانیزم ماشه در واقع فضایی که مطرح میشه، اصلا شرایط ایران و غرب در چه مرحله‌ای وجود داره؟ به نظر میسه خیلی دکترین تهاجمی‌تری هست و تهدیدآمیزتره.
بله.
اصلا طرح این دکترین ضرورت داره تون شرایط؟
طبیعی است که وقتی ما مسئله رو از در واقع دکترین قبلی، یعنی از پلیس و خوب پلیس رو بعد نگاه می‌کنیم، نیروی مهاجم غربی برای اینکه ایران رو به زانو در بیاره و بعد از اشغال عراق و اشغال افغانستان، حالا در دو سوی ایران، یعنی در شرق و غرب ایران، عراق و افغانستان که تصفیه شده بود، خود ایران رو حالا وقتی محاصره کردن میخوان اشغال ایران رو هم رقم بزنن و بله. اونطوری که در استراتژی کلانشون در بحث خاورمیانه بزرگ و موارد دیگه مطرح بود بایستی ایران رو هم تسخیر کنن، آنچه که در اون مرحله مطرح بود غربی‌ها به دو دسته بازیگر اصلی تقسیم شدن، گروهی که نیروهای خوب و مثبت بودن، یعنی کشورهای سگانه انگلیس، آلمان و فرانسه که وزرای امور خارجه‌شون آقای دومینیک دوویلپن که از فرانسه میامد و امور خارجه وقت فرانسه، آقای جک استرو از انگلیس و همچنین وزیر امور خارجه آلمان، یوشکا فیشر. این دوره است که یک گروه خوبی بودن، پلیس خوب بودن، دو عضوی که پلیس بد محسوب می‌شدن، آقای جورج دبلیو بوش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده و همچنین رژیم صهیونیستی. بحث بر سر این بود که اگر شما نپذیرید که در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کوتاه بیاید و استانداردهایی که تعریف کرده بودن که کاملاً هم استانداردهای دوگانه و چندگانه هست،
بله،
اینها رو نپذیرید، به طور طبیعی کار از دست پلیس خوب خارج میشه، دست پلیس بد میفته، یعنی کار از دست انگلیس، فرانسه، آلمان که آمده بودن برای مذاکره در اون گفتگوهای انتقادی خارج میشد، دست پلیس بد میافتاد که آمریکا و اسرائیل بود و کار اونها واگذار میشد. بعد از عبور از اینکه ایران در یه مراحلی همکاری کرد با آژانس انرژی اتمی و اینها آمدن در تمام تاسیسات اتمی ایران دوربین نصب کردن، بازرسانشون چندین هزار صفحه گزارش تهیه کردن و تمام تأسیسات ایران رو کاملا آمدن بازدید کردن، ایران همه جور همکاری در این زمینه انجام داد، هرچند که صداقتی در رفتار بازرسان آژانس نبود و سابقه این نوع بازرسی ها در جایی مثل عراق و جای دیگه حکایت از جاسوسی میکرد تا بیشتر بازرسی. درست در چنین شرایطی با وجود همکاری های ایران با اینها که یوسیف اصفهان رو تعریف بود که ایران مثلا تا مرحله پولونج جلو رفت، بعضی از تأسیسات اتمی مثل نتنز و تأسیسات مرکز تحقیقات آبسنگین عراق رو هم به همین نسبت، اما اینا راضی نمی شدن، قانع نمی شدن، بهانه جویی می کردن.
اینکه عین کشور لیبی مدعی بودن که ایران باید تاسیسات اتمیش رو کاملا برچینه و به اینها تحویل بده، نه فقط تا این مرحله بره که تعلیق کنه، بلکه باید به سمت تعلیق دائم بره. اون موقع بحث تعلیق دائم مطرح بود، تیم مذاکره کننده ایران هم نوع نگاهش تهاجمی نبود و درست در چنین شرایطی بود که اینا ضربه آخر و فشار نهایی رو سعی کردن وارد کنن و مقوله مکانیزم مارشال رو از این زاویه مطرح کردن که دیگه کشورهای سگانه انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان پلیس خوب مطرح نیستن در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی، بلکه یک پارچه اتحادیه اروپا و ایالات متحده تلاش میکنن که این برخورد صورت بگیره. حالا منظور از مکانیزم مارشال این نبود که ماشه حمله نظامی چکونده میشه توسط اینا، منظور این بود که اگر ایران به پروتکل الحاقی NPT نپیونده و بساط برنامه هسته‌ای خودش رو جمع نکنه، منظور از مکانیزم ماشه این بود که به طور اتوماتیک پرونده ارجاع میشه به شورای امنیت سازمان ملل، طرح اجماع علیه ایران گرفته میشه و حمله نظامی به ایران صورت میگیره. خب ببینید این فضا مبتنی بر ماده به اصطلاح بند هسته منشور ملل متحد توی چه سازوکاری صورت میگیره؟ توی این سازوکار که اینا در بند هفته منشور ملل متحد مبتنی بر اون بند تلاش میکنن که بگن یک کشوری برای امنیت جهانی خطرناکه. اگر بتونن اثبات کنن که کشوری برای امنیت جهانی خطرناک هست، میتونن اجماع علیه اون بگیرن و حمله نظامی صورت بگیره. تلاش در راستای مکانیزم ماشه از این جهت بود که اتحادیه اروپا و آمریکا بگن ما دیگه با گفتگوی انتقادی به نتیجه نرسیدیم، پس بهتره که در واقع پرونده ایران ارجاع بشه به شورای امنیت سازمان ملل و در اونجا مشخص بشه که ایران برای امنیت جهانی خطرناکه، چون حاضر نیست دست از برنامه هسته ای خودش برداره و طبیعی است که در چنین شرایطی بایستی مثلا یک طرح واحدی تهیه کرد و به ایران حمله کرد. منظور از مکانیزم ماشه یک چنین سازوکاری بود که تنگنای بسیار بد برای ایران ایجاد کرده بود. تقریبا میتونم بگم که شاید 8 تا 9 ماه از دوره زمانی که این استراتژی حاکم بود بین ایران و غرب، تقریبا سیاه‌ترین و بدترین و تاریک‌ترین دوره نزاع استراتژیک بین ایران و ایالات متحده از 1380 تا 1390 بود. یعنی تقریبا دوره‌ای که مکانیزم ماشه مطرح بود، دوره‌ای بود که بسیار ایران در تنگنای بدی قرار داشت. تیم مذاکره کننده و در واقع دولت حاکم در ایران تقریبا هیچ برنامه خاصی برای مواجهه نداشتن و سازوکار براشون مشخص نبود و از سوی دیگه هم متاسفانه دشمن خودش رو در موقعیت قدرت میدید. افغانستان اشغال کرده بود، عراق اشغال کرده بود، متأثر از فضای 2 سال قبل که قضایای 11 سپتامبر رخ داده بود، خودش رو در شانس و در اقبال موفقیت میدید. حالا من از کلمه فرانسوی شانس نخوام استفاده کنم، خودش رو در اقبال و در بخت بلندی میدید، لذا احساس میکردن اون گروه در واقع نومحافظه‌کاران حاکم بر کاخ سفید که اگر از این بهانه استفاده کنن به ایران هم حمله کنن، همون موفقیت‌های توی عراق و افغانستان که موفقیت‌های حباب‌گونه و کوتاه مدتی بود، بعداً مشخص شد که اونها در واقع موفقیت‌های خیلی چشمگیری نبوده، این احساس براشون به وجود اومده بود که میتونن موفق باشن در حمله به ایران و اگر ببرن در شورای امنیت اون اجماع رو به وجود بیارن مبتنی بر مکانیزم ماشه، کار قطعی شده. فضا فضایی بود که ایران به یک کنج قرار گرفته بود، همه راه‌ها به روی ایران بسته شده بود و طبیعی بود که احساس دشمن این بود که با این وحدتی که ایجاد کرده میتونه ایران رو در واقع زمینگیر کنه.
بله خیلی متشکرم. آیا در واقع میشه گفت که با توجه به اینکه ما در شرایطی بودیم که نهایت همکاری رو با غرب در واقع داشتیم، به کارگیری این دکترین یعنی اینکه آمریکا و غرب می‌خواستن که ضربه نهایی بزنن و کار رو تمام بکنن؟
بله.
خیلی متشکرم. یه وقتی رو از دوستانمون میگیریم، برمیگردیم و در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
کنکاش، گامی در جهان استراتژی ها.
خب ممنونم آقای عباسی. دکترین مکانیزم ماشه برای ما و شنوندگان خوب برنامه بفهمید که قبلا هم در واقع سابقه استفاده و بکارگیری داشته یا نه در جاهای دیگه دنیا؟
بله، مکانیزم ماشه در طول جنگ جهانی دوم در واقع به صورت جدی مطرح شده. یکی از دکترین هایی بود که زمینه جنگ جهانی دوم مبتنی بر این صورت گرفت. تلاشی که هیتلر برای اشغال بخشایی از در واقع اتریش صورت داد و متعاقباً بخشایی از سرزمین لهستان رو
اشغال کرد به بهانه‌های مختلف، مبتنی بر همین تریگر مکانیزم یا مکانیزم ماشه بود. بارها آمریکایی‌ها از این بهانه استفاده کردند در حمله به گرانادا در 1983. در نقاط مختلف در آمریکای لاتین از این حرب استفاده شد. در منازعه‌ای که اندونزی رو مساعدت کردند در منطقه تیمور شرقی، باز از این دکترین استفاده شد. در ویتنام استفاده کردند. در دوره اخیر غیر از ایران این دکترین علیه کره شمالی بارها به کار رفته و خب جواب نداده. این هر بار که به مرحله اجماع میرسیدن علیه کره شمالی، کره شمالی همکاری کرده و خطر رو از سر خودش رفع کرده، با کمک چین و همچنین کشور روسیه این مرحله رو عبور کرده. مجدداً یه دوره گذشته دوباره فشارها زیاد شده. تقریبا در طول 6-7 سال گذشته 3-4 مرحله دکترین مکانیزم ماشه به عنوان مبنای طرح عملیاتی غربی ها به خصوص ایالات متحده علی کره شمالی استفاده شده. مکانیزم ماشه در مورد کشور لیبی خیلی سریع جواب داد، یعنی وقتی که اینها در واقع در بحث تهدید و تطمیع موفق شدن که آقای در واقع قذافی رو نسبت به آنچه که بر سر صدام حسین آمد بترسونن،
بله.
تقریبا در زمستان 1182 در یک بازه زمانی 8-9 ماه بعد از اشغال عراق، آقای قذافی حاضر شد تمام تأسیسات اتمی خودش رو، بساطش رو جمع کنه و اونها رو قطعات و تجهیزات اون رو باز کرد در هواپیمای سنگین و قولپیکر C5A گالکسی که هواپیمای ترابری بسیار سنگین ایالات متحده هست. تجهیزات رو کلن از خاک لیبی تخلیه کردن و در واقع مکانیزم ماشه در جنگ جهانی دوم خیلی استفاده شد، در نبرد گرانادا به همین نسبت، در مجموعه اقداماتی که علی کره شمالی صورت گرفته بارها استفاده شده، ولی در دوره اخیر کاربردی ترین دکترینی که توانست کشور لیبی و به خصوص شخص آقای قذافی رو به زانو در بیاره و اونا برنامه هسته ایشون رو حذف کنن، استفاده از تنگینای مکانیزم ماشه بود.
بله، خیلی متشکرم. خب باید بسیار پردازیم به این که دکترین مکانیزم ماشه در مورد جمهوری اسلامی ایران هم به کار گرفته شد. راه خونسا کردن این دکترین چی بوده و جمهوری اسلامی ایران چه راهی رو در واقع در پیش گرفت که این دکترین هم نتیجه بخش نبود؟
من تقریبا در مورد دکترین هایی که ایالات متحده در 33 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده و به کار برده، در مورد روشی که جمهوری اسلامی علیه دکترین مکانیزم ماشه به کار برد در اون دوره به خصوص انتقادهای فراوانی رو در رسانه‌ها، مطبوعات، در نشست‌های تخصصی با مسئولین و همچنین در سخنرانی‌های دانشگاهی داشتن که اون موقع خب خیلی هم مطرح بود. یکی از ویژگی‌های اصلیش این بود که تقریبا میشه گفتش که مجموعه‌های تصمیم‌گیر در این حوزه بسیار بد عمل می‌کردند و بسیار در واقع در مواجهه با این قضایا از سازوکارهای منفعلانهی بعضی از عناصر و مسئولان و دستگاه‌های کشور استفاده می‌کردند، که خب این در سالهای بعد هم در واقع به عنوان دیدگاه اعتراضی مقام معظم رهبری مطرح شدشون. در سخنرانی‌های متعددی سالهای بعد فرمودن که اگر ما در اون دوره‌ها همکاری‌های لازم رو نمی‌کردیم، بعد ممکن بود بعضی‌ها بعداً به ما بگن که آقا شما جلو می‌رفتید تو بحث اعتمادسازی، بعد معلوم می‌شد که آیا مناسب بود یا نبود. لذا ایشون نسبت به بعضی از اون ملاحظه‌کاری‌های اون موقع و کوتاهی‌ها و قصورها اعتراضاتی داشتن که خب ما تلاش می‌کردیم که با فضای رسانه‌ای و فضای تلاش مردمی و حضور مردمی و اینکه حتی مجموعه دانشجویی رو بارها در پیرامون نتنز، پیرامون یوسف اصفهان و حتی پیرامون تأسیسات اتمی بوشهر دیدیم که به صورت حرکت مردمی زنجیر انسانی تشکیل دادن و اعتراضات مردمی و در واقع نکاتی که در این ثبوت رو هم برجسته می کردیم. خب طبیعی بود که این چند ماه که فکر می کنم حدود 9 ماه تا 10 ماه طول کشید و یکی از طولانی ترین دوره ها برای اینکه یک استراتژی علیه ما به طور مستمر به کار رفته باشه رقم خورد. این دوره یک وجه هستش شامل مرور زمان بود،
بله.
که غربی های امیدی بسته بودن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1984. یکی از دلایلی که در واقع این دستون دست می کردن، این پامپا می کردن تعللاتی داشتن این بود که واقعا از نتیجه حمله نظامی مطمئن نبودن، هرچند از داخل پالسایی از سوی جریانات مسئله داری که در اون سالها در مجلس ششم بودن و بعد خارج شده بودن رفته بودن اونجا و بعضی از افرادی که در درون دولت وقت بودن، این پالسا به اینها رسیده بود که چهره اون افراد امروز برای مردم روشنه و اینها از وی او ای و بی بی سی فارسی مطالبی را علیه مردم مطرح میکنن، امروز چهره این افراد که اون موقع در اون مجموعه نهادهای دولتی و نهادهای قانونگذاری مسئولیت داشتن، اما واقعیتش اون که اون روز خیلی برای مردم روشن نبود و پالسایی که از سوی اینها منعکس شده بود دشمن رو به این خیال انداخته بود که میتونه موفق بشه، اما باز نگران بود از پیامد حمله نظامی. نتیجه طبیعی این شد که خیلی موارد موکول کرد به
انتخابات
در واقع ریاست جمهوری در سال 1984. نکته دومی که موجب شد این استراتژی خونسا بشه، غیر از اینکه دشمن فرصت نیاز داشت و میخواست مثلا با نتایج انتخابات با فروپاشی از درون و موارد دیگه ساز کار جلو ببره تضعیف کنه و بعد مکانیزم معاشره پیاده کنه، یکی از موارد دیگه که به صورت حرفه‌ای تو این مسئله خوب عمل شد، عملیات تأخیری بود که مقام معظم رهبری تونستن تو این تئوری بازی‌ها از دشمن بگیرن. یعنی دشمن شیفت کرد انتخابات ریاست جمهوری که در اونجا نه با نتیجه انتخابات که با خود انتخابات جمهوری اسلامی رو زمین بزن. اگه خاطرتون باشه مبحثی رو شروع کرده بودن تحت عنوان click.com، وبسایتی ایجاد کرده بودن و تلاش میکردن که کمپین های متعدد ایجاد کنن، مردم رو وادار کنن که قبلا برن در فضای سایبر و رأی خودشون رو در فضای سایبر مطرح کنن و بگن که مثلا برای براندازی جمهوری اسلامی آماده هستن. و این فضاسازی که صورت گرفته بود برای انتخابات 1984، دشمن نیاز به اون فرصت داشت، احساس میکرد که اگر صبر کنه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در زمستان سال 83، پاییز 83 یا حتی بهار 84 دست اقدامی نزنه توی فضای مکانیزم معاشه، فقط سایه سنگین مکانیزم معاشه و اینکه تهدید جدی که پرونده ایران به شورای امنیت خواهد رفت و در اونجا در واقع اجماع علیه ایران صورت خواهد گرفت و به ایران حمله خواهد شد، فقط اگر در همین حد باشه ایران تضعیف میشه و به زانو در میاد. این تلقی رو دشمن داشت. از این سو طرحی که مد نظر نظام بود و به طور مشخص مدیریت استراتژیک صحنه رو مقام معظم رهبری دنبال می‌کردن با توجه به انفعال بعضی از مدیران و مسئولان لایه‌های میانی، این بود که ایشون باز رسیدن به دور انتخابات ریاست جمهوری رو یک فرصت و فرجه برای نظام تعریف می‌کردن. معروف بود اون موقع که توی محافل تخصصی و کلان کشور که ایشون فرمودن ما اینقدر مثلا 100 روز در واقع تنگنا داریم، که این جمله که مطرح شده بود که اینقدر وقت نیازه
تاره.
که خب طبیعی بود. پس از دو راه این مسئله مکانیزم معاشه خونسا شد. یکی این که دشمن یک افقی برای خودش تعریف کرده بود که در یک دوره دیگه با یه استراتژی دیگه به شکل ساده تری با فروپاشی از درون مشکل خودش با ایران رو حل کنه، نه با حمله نظامی، ولی مکانیزم معاشه رو به عنوان سایه کار و سایه سنگین اون رو حاکم کنه بر فضای جامعه. از سوی دیگه با اینکه در واقع از سوی مقام معظم رهبری این تبیین شده بود که این استراتژی و این تنهایی که دشمن تعریف کرده رو ما با یک تحول مردمی بتونیم صورت بدیم. این که من ابتدای عرایزم تو این برنامه اشاره کردم که من تبریک میگم این حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی رو و تهدیدا رو خونسا کرد، واقعا اگر مکانیزم معاشه با همین سازوکاری که مطرح بود جلو رفته بود، معلوم نبود نتیجه چی میشد. هرچند اگه دشمن به ایران حمله میکرد اون آغاز کننده بود، نمیتونست تبیین کنه و رقم بزنه که نتیجه جنگ چه خواهد شد، در واقع پایان دهندش چه کسی خواهد بود. و خب طبیعیه که مردم ما تو صحنه بودن. اما آنچه که مطرحه، تهدید جدی سال 1183 تا افق 1184 مطرح بود و توان جدی رو آمریکا برای این قضیه در نظر گرفته بودن، با حضور مردم در اون انتخابات ریاست جمهوری هم خونسا شد و در واقع اونجا بود که مکانیزم معاشه با اون حضور گسترده مردم در واقع منتفی شد مکانیزم معاشه و اساسا اون دوره دوره بود که ما خونسا شدن این مسئله رو دیدیم. پس این سه عامل، عامل اول اینکه ایالات متحده سعی می‌کرد از سایه مکانیزم معاشه استفاده کنه فعلا تا برسونه به مرحله انتخابات ریاست جمهوری با طرحی که داشتن برای در واقع انقلاب صورتی و فروپاشی از درون، ایران رو منهدم کنن و نابود کنن به زعم خودشون. دوم مقام معظم رهبری این مد نظر داشتن این مسئله رو که در یک بازی زمانی طولانی ما بتونیم این استراتژی رو از اعتبار رو از اون کارکرد خودش بندازیم، بکنیم فضا رو به فضای انتخابات. مرحله سوم، عامل سوم هم حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1984 بود که مکانیزم مانشه رو در واقع کاملا تحت شعاع قرار داد و بعد از اون انتخابات بود که اساسا حرکت نظام دیگه به سمت اینکه بخواد امتیازی بده در پای میز مذاکره یا هر نوع سازوکار و تحمیلی که نهادهای این چنینی صورت میدادن و ایستادگی روبروی این قضایات ها، اینکه امروز به حمد الله بالاخره همه شنوندگان عزیز کنایت دارن که در مسئله هسته‌ای به درجه های و مراحل رسیدیم که امکان اصلا بازگشت وجود نداره. این سازوکاری بود که در خونسا کردن این قضیه دخیل بود. یکی از سخت‌ترین و دشوارترین گردنه‌های عبور استراتژیک نظام از بهار 1383 تا بهار 1384 در بازه زمانی بود که استراتژی مکانیزم ماشه در کنار استراتژی دیگه مثل هویج چماق و موارد دیگه علیه نظام مطرح بود و این تنگنای پیچیده رو هنرمندانه مقام معظم رهبری مدیریت کردن. یک بارشون می فرمودن که دو عنصر صبر و ایمان همواره نجات بخش بوده. من همیشه سر کلاس این رو تذکر میدم به دوستان دانشجو که در تفکر استراتژیک جاهایی شما در واقع به بن‌بست هایی میرسید، به اون شرایطی میرسید که اساسا هیچ راه دیگه‌ای به نظر شما نمیرسه. اونجا اولا عنصر و اصل توکل بسیار حائز اهمیته، دوم ایمان که اون توکل هم برخواسته از همون ایمانه
بله.
و مسئله بسیار مهم هم همونطوری که ایشون بارها تاکید داشتن مسئله صبره و اون صبر خوشبختانه شرایط رو تونست به گونه رقم بزنه با اون درایت و مدیدی که شد که ما این مهمترین و پیچیده ترین در واقع برهه زمانی و اصطلاحا در طرز استراتژیک بهش تنگه زمانی میگن، این تنگه زمانی 9-10 ماه رو نظام تونست خونسا کنه تا اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 تقریبا عمده این قضایا خونسا شد.
خیلی متشکرم، حرف خیلی خوبی بود، امیدوارم که شنوندگان خوب ما هم استفاده لازم رو برده باشن. چند نکته کلیدی در بحث امروز ما وجود داشت که خدمت شنوندگان عزیزم به عنوان جمع‌بندی عرض می‌کنم که در آخر فرمایشتون هم داشتید، یکی از مهمترین و یکی از سخت‌ترین شرایط موجود در منازعات بین ایران و ایالات متحده در سال 1383 و 84 و با بحث دکترین مکانیزم ماشه بود که الحمدلله با مدیریت زمانی که رهبر معظم انقلاب داشتند و حضور چشمگیر مردم در انتخابات این دکترین هم خونسا شد و در واقع سابقه استفاده از این دکترین در کشورهای دیگه و در زمانهای دیگه هم که جناب عباسی فرمودن که در جنگ جهانی دوم استفاده داشته، در موضوع لیبی، در جنگ گرانادا و در کره شمالی. نتیجه بخش در این نمونهی که در بحث دکترین مکانیسم ماشه داشتیم بحث برنامه هسته‌ای کشور لیبی بود که در واقع غرب تونست نتیجه بگیره و کلن برنامه هسته‌ای لیبی رو متوقف کرد در دوره آقای سرهنگ قذافی. خیلی متشکرم از شما و از شنوندگان خوب برنامه و تا برنامه دیگه که انشالله با موضوع شکوبه، دکترین شکوبه در خدمت شما خواهیم بود و انشالله ما رو همراهی خواهید کرد. همه شما رو به خدای بزرگ و ممنون می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
آمریکا، آمریکا، رنگ به رنگ تو، خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، رنگ به رنگ تو، خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو. ای بشرار استفم شوله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو سابقه قم